ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های هشتمین شب از آذر ماه در چهارشنبه شب و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو از این لحظه شروع می‌کنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردند برای این نیم ساعت شما. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. هانا کاویانی در استودیو هست، آماده است برای خوندن اخبار. سلام بر تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. رئیس مجلس تدوین قانون اساسی مصر میگوید پیشنویس این قانون تا اواخر امشب آماده میشود. خبرگزاری رویترز به نقل از عضو دیگر این مجلس گزارش داده است که امیدوارند این پیشنویس فردا پنج شنبه به رأی مجلس گذاشته شود. از سوی دیگر امر موسا از چهره‌های سرشناس مخالف گفته است که عجله در این کار در شرایط اعتراض‌های وسیع به ترکیب این مجلس کار بی‌معنایی است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا پنج شنبه پرونده هسته‌ای ایران را در وین بررسی می‌کند. یوکی امانو مدیر کل آژانس در گزارش اخیرش از افزایش تعداد سانتریفوژها در سایت فوردو خبر داده و افزوده بود که ایران همچنان از پاسخ دادن به سوال‌های آژانس در مورد برنامه احتمالی نظامی هسته‌ای‌اش خودداری می‌کند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، روز چهارشنبه در سخنرانی در پارلمان اروپا در بروکسل خواستار تمرکز همزمان اتحادیه اروپا بر برنامه هسته‌ای ایران و نقض حقوق بشر شد. خانم عبادی خواهان ضبط دارایی‌های تعداد بیشتری از مقام‌های ایرانی که در نقض حقوق بشر دست دارند و عدم صدور ویزا برای آنها شد و افزود که اتحادیه اروپا باید مانع از سوء استفاده حکومت ایران از ماهواره‌های اروپایی برای تبلیغات شود. انفجار در کارخانه رنگ در شهریار در غرب استان تهران دو کشته و چهار مجروح بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امداد و نجات ایران، این انفجار عصر روز چهارشنبه رخ داد و به علت وسعت تخریب و آوار تیم‌های سگ‌های زنده‌یاب به محل اعزام شدند. مسئولان نیروی انتظامی غرب استان تهران هم به خبرگزاری ایسنا گفتند که علت انفجار آتش سوزی در انبارهای نگهداری مواد سازنده رنگ در کارخانه بوده و ارتباطی با مسائل نظامی نداشته است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست بهروز قبادی، برادر بهمن قبادی، فیلمساز را آزاد کنند. در این بیانیه گفته شده است که بهروز قبادی 14 آبان ماه در حالی که از سنندج عازم تهران بود بازداشت شد و ظاهراً به دلایل امنیتی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج زندانی است، اما اتهام‌های او دقیقاً روشن نیست و به خانواده و وکیلش هم اجازه ملاقات ندادند. بهروز قبادی در ساخت برخی فیلم‌های برادرش بهمن قبادی همکاری داشته است. صبح روز چهارشنبه انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در دمشق پایتخت سوریه دست کم 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی شدت این دو انفجار به حدی بود که به تعدادی از اتومبیل‌ها و ساختمان‌های نزدیک محل انفجار هم خساراتی وارد کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز چهارشنبه از کشته شدن یک دیپلمات عربستان سعودی و محافظ او در جریان تیراندازی مهاجمان ناشناس در صنعا پایتخت یمن خبر دادند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله مسلحانه را بر عهده نگرفته است. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر منطقه‌ای خود به عراق روز چهارشنبه وارد بغداد شد و با نوری المالکی نخست وزیر این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، گسترش روابط دو جانبه تهران بغداد و صلح و ثبات در منطقه از محورهای اصلی گفتگوهای علی لاریجانی با نوری المالکی بود است. علی لاریجانی همچنین پس از دیدار با اسامه النجفی همتای عراقی خود گفت که با او بر سر حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی توافق دارد. آزاده
هانا کاویانی، متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی. جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. امشب علاوه بر اخبار انفجارهای امروز در سوریه از چهارشنبه ناآرام مصر میشنوید با درگیری معترضان و نیروهای ضد شورش.
با جنبش خانم سین مخالفت زیادی دارند در برای مسئله قانون اساسی که الان بحثش هست و سعی میکنند خانم سین حضور سیاسیشون کم رنگتر بشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. از سوریه شروع میکنیم و آخرین اخبار مربوط به این کشور با ایلیا جزائری همکارم در منطقه که روی خط تلفن ما هست. با سلام به تو ایلیا.
سلام به تو آزاده و همه شنونده‌های از رادیو فردا.
نتایج روز اول نشست مخالفان در مصر برای تشکیل دولت انتقالی سوریه تا این موقع فکر میکنم منتشر شده.
درست، ائتلاف ملی سوریه نشست خودش رو در قاهره پایتخت مصر شروع کرد با حضور 60 نفر از اعضاش. هدف این نشست هم تشکیل دولت انتقالی هست در درجه اول و درجه دوم تشکیل کمیته های اجرایی برای خود ائتلاف. شهر عکاسی یکی از اعضای این ائتلاف گفته انتظار میره یا نخست وزیر انتخاب بشه در پایان دو روز جلسه ائتلاف ملی یا نام افرادی که نامزد هستن برای این پست مشخص بشه، چون که تشکیل دولت انتقالی گام مهمی هست برای به رسمیت شناختن اپوزیسیون توسط جامعه جهانی. اما به نظر میرسه که اختلافهای از همون شروع جلسه ائتلاف ملی بر این ائتلاف سایه افکنده. مهمترین و اولین ائتلاف اینطور که منابع شرکت کننده در جلسات گفتن این هست که شورای ملی سوریه، تشکلی که چند ماه پیش در ترکیه اعلام موجودیت کرد، خواهان افزایش کرسی‌های خودش و سهم خودش در ائتلاف است. الان 27 کرسی داره این شورا در ائتلاف. عمده شورای ملی سوریه رو گروه اخوان المسلمین تشکیل میدن و به نظر میسه اونها که بیشترین سرکوب رو شدن در دوره حکومت اسد پدر و پسر، خواهان این هستن که در ائتلاف ملی حضور بیشتری داشته باشند. مسئله دیگه هم ورود شخصیت های جدید به ائتلاف است، اینطور که خانم العطاسی گفته یکی از موارد اختلافه.
غیر از نشست مخالفان سوری که در مصر تشکیل شده، دو انفجار در دمشق، سرنگونی یک هلیکوپتر و همطور تصرف یک پایگاه گردان زرهی در مرز اردن آخرین اخبار مربوط به ناآرامی‌های سوریه بوده تا این لحظه.
این دو انفجاری که بهش اشاره کردی در منطقه جرمانای دمشق اتفاق افتادن. تعداد تلفاتشون غیر از تعداد تلفاتی هست که در نتیجه درگیری ها کشته شدن. تا اینجای کار در نتیجه درگیری ها بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه 40 نفر کشته شدن، اما در دو انفجار دمشق که در توسط دو خودروی بمب‌گذاری شده اتفاق افتاده، اینطور که تلویزیون دولتی سوریه گفته 34 نفر کشته و 83 نفر زخمی شدن. خبرگزاری دولتی سوریه این انفجارها رو تروریستی توصیف کرده. اما بمباران هوایی و توپخانه‌ای مناطق داریا و زملکا و مناطقی از قوطه شرقی در حومه دمشق ادامه پیدا کرده. مناطق زینبیه و زبدانی هم در معرض حملات توپخانه‌ای قرار داشتن. مخالفان چند دستاورد داشتن، همینطور که اشاره کردی یک مقر گردان سوم زرهی ارتش سوریه در مرز با اردن رو تصرف کردند. یک هلیکوپتر در حومه درعا و یک جنگنده در حومه حما رو سرنگون کردند توسط موشک‌های زمین به هوایی که برای اولین بار ازشون استفاده می‌کنند و یک پاسگاه در منطقه زینبیه دمشق رو هم به تصرف خودشون درآوردن.
درباره آخرین اخبار مربوط به سوریه شنیدید با ایلیا جزائری. ممنونم از تو ایلیا، همراه ما بمونید. از سوریه می‌خوایم بریم به مصر.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
قاهره پایتخت مصر و اسکندریه دومین شهر بزرگ این کشور چهارشنبه بسیار ناآرامی را پشت سر گذاشتند. ششمین روز ناآرامی‌های مصر همراه بود با پرتاب گاز اشک‌آور از طرف پلیس و درگیر شدن معترضان با نیروهای ضد شورش. علیرضا کرمانی.
میدان تحریر قاهره برای ششمین روز پیاپی ناآرام بود. روز چهارشنبه ده‌ها هزار تن به سوی میدان تحریر به حرکت درآمدند تا همچنان اعتراض خود را به گوش محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور برسانند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرد و معترضانی هم که چهره‌های خود را پوشانده بودند با پلیس درگیر شدند. اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر هم نارام و شاهد درگیری مخالفان و پلیس بود. محجوب از زویری استاد مسائل خاورمیانه و جهان عرب در دانشگاه قطر به ما میگوید:
صحنه سیاسی مصر شاهد یک تحول عمیق به نظرم و این تحول دلیلش رقابت های سیاسی مخالفان مرسی این لحظه براشون تاریخی است. به این معنا فرمان مرسی از لحاظ زمان توقیتش و اینا قابل سؤال است برای مخالفان و مخالفان سکولار هستند و با جنبش اخوان المسلمین مخالفات زیادی دارند در برای مسئله قانون اساسی که الان بحثش هست و سعی میکنند اخوان المسلمین حضور سیاسیشون کمرنگتر بشه.
محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر که حالا 5 ماهی است قدرت را در دست گرفته، هفته پیش فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن هر تصمیم یا حکم او نهایی تلقی خواهد شد و هیچ نهادی نمیتواند آن را لغو کند. برابر این فرمان قوه قضاییه نمیتواند دست به ترکیب شورای عالی تدوین قانون اساسی یا انحلال آن بزند، شورایی که مخالفان میگویند شمار هواداران اخوان المسلمین در آن بیش از دیگران است. عزیز یکی از معترضان در میدان تحریر قاهره میگوید:
المفروض ان ده راجل لكل المصريين ولكن للاسف
مرسی میخواهد رئیس جمهوری همه مصری ها باشد، اما متاسفانه او رئیس جمهوری اخوان المسلمین است و ما همگی از سوابق اخوان المسلمین با خبریم.
طبعا احنا كلنا عارفين مين هم الاخوان.
در همین حال آمریکا که تحولات مصر را از نزدیک دنبال می‌کند هشدار داده در صورتی که روند دموکراسی در مصر عقب‌گرد نشان دهد کمک‌های وسیع خود را قطع خواهد کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود گفت:
On the ground the situation remains unclear. We want to see as we've been saying
وضعیت مصر هنوز ناروشن است. ما می‌خواهیم شاهد راه حلی برای بن‌بست قانون اساسی مصر بر اساس مشاوره و در جهت رسیدن به دموکراسی باشیم. مسیر دموکراتیک تعادل میان قوا را حفظ می‌کند و در برگیرنده صدای همه مصری‌ها خواهد بود.
محمد مرسی برای فرونشاندن اعتراض‌ها اعلام کرده که اختیارات تازه او کوتاه مدت و محدود خواهد بود. هواداران محمد مرسی هم برای پرهیز از درگیری با مخالفان تظاهرات روز سه‌شنبه‌شان را لغو کردند. اما حالا همه چیز دوباره به عقب برگشته. اعضای اخوان المسلمین و طرفداران رئیس جمهوری مصر برای تظاهرات در روز شنبه آینده برنامه ریزی می کنند. در آن سوی ماجرا قاضی های مصر هم میگویند دوباره دست از کار میکشند تا محمد مرسی ناچار شود فرمانش را لغو کند. راه حل سیاسی برای اوضاع این روزهای مصر چیست؟ از محجوب از زویری میپرسیم.
ظاهرا مرسی نمیخواد و مایل نیست که کاملا فرمان خودش رو پس بدن و یکی از راه‌حل‌هایی که مطرح شده این که همه فرسی اجرا بشه. به همه فرسی ظاهرا توسط یکی از مشاوران رئیس مطرح شده، تا این لحظه جواب مخالفان داده نشده. اونها در واقع با این از لحاظ شکلی مخالفن. به نظرم تحولات مصر به یک بن‌بست سیاسی رسیده، مسئله جدی‌تر شده، مسئله بیشتر از حتی فرمان رئیس جمهور.
اعتراض‌های 6 روزه در مصر تا کنون 2 کشته بر جای گذاشته، ضمن آنکه در این گیرودار بیش از 110 تن هم زخمی شده‌اند.
6th روز ناآرام در مصر، شنیدید از علیرضا کرمانی این گزارش رو. و جزئیات بیشتر در مورد ناآرامی‌های مصر رو میتونید از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید. 1 سال بعد از اون که شورای امنیت سازمان ملل متحد با عضویت دائم فلسطینی‌ها در این سازمان مخالفت کرد، روز پنجشنبه این سازمان قرار هست که ارتقای فلسطینی‌ها به مقام ناظر رو بررسی کنه. تا ساعت پایانی روز چهارشنبه چندین کشور اروپایی به جمع موافقان این تصمیم پیوستن و اگرچه که بعضی از اونها از فلسطینی‌ها میخوان که بعد از کسب این مقام علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت نکنند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
پس از آنکه وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس روز سه‌شنبه گفت از ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها به مقام ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت می‌کند، روز چهارشنبه چندین کشور اروپایی نیز حمایت خود را اعلام کردند، از آن جمله سوئیس، دانمارک و اتریش. اما در این میان بنابر گزارش‌ها آلمان احتمالاً اگر رأی ممتنع ندهد با این درخواست مخالفت خواهد کرد. این درخواست به نظر نمی آید رأی موافق آمریکا و اسرائیل را نیز به همراه داشته باشد. این دو کشور می گویند که چنین رأی می تواند به روند گفتگوهای صلح خاورمیانه ضربه بزند. گفتگوهایی که مدتی است متوقف شده و پیش نمی رود. البته روز پنج شنبه رأی همه اعضای مجمع عمومی سازمان ملل برای ناظر شدن فلسطینی ها لازم نیست و تنها رأی اکثریت کافی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که روسیه، چین و هند هم احتمالاً موافق این ارتقای سطح خواهند بود. اما اگرچه ارتقای مقام فلسطینی ها به موقعیت ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر از هر چیز جنبه نمادین دارد، اما به آنها این فرصت را نیز می دهد که در تلاش برای عضویت در سازمان ها و آژانس های تحت نظر سازمان ملل متحد و همچنین دادگاه کیفری بین المللی بر بیایند. اگرچه هیچ ضمانتی برای قبول این عضویت ها وجود ندارد. مهمترین این موارد دادگاه کیفری بین المللی ICC است که به طور مثال بریتانیا میگوید برای اینکه به عضویت ناظر فلسطینی ها رأی مثبت دهد خواستار تعهد آنها مبنی بر شکایت نکردن از اسرائیل در صورت عضویت در این دادگاه است. آنطور که خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داده، برخی کشورها و مهمتر از همه بریتانیا در تلاش برای ایجاد تغییراتی در متن درخواستی بودند که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی راست روز پنج شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. اما به گفته یک مقام فلسطینی متن این درخواست هیچ تغییری نخواهد کرد. فلسطینی ها بیشتر در سال گذشته میلادی در تلاش برای عضویت دائم در سازمان ملل برآمدند که با مخالفت شورای امنیت این سازمان برنامه آنها با شکست مواجه شد. مقام های فلسطینی میگویند که درخواست عضویت دائم اگرچه این روزها جای خود را به تلاش برای عضویت به عنوان ناظر داده است، اما فراموش نشده و تنها تعلیق شده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما ما همیشه تلفن‌های زیادی رو دریافت می‌کنیم از طرف شما در مورد واکنش‌های شما رو در واقع می‌گیریم به مسئله تحریم‌ها علیه ایران.
من می‌خواستم بدونم با توجه به این همه کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی و فعالین حقوق بشر، سازمان ملل حقوق بشر دولت ایران را فقط محکوم می کند. این محکوم کردن ها که فقط جنبه تبلیغاتی داشته باشه چه فایده داره؟ دوباره اینا فردا 10 نفر دیگر رو اعدام می کنند. آیا امریکا یا اتحادیه اروپا نمی تونه نوعی تحریم کنه که فقط شامل دولت و مسئولین کشور تاثیر شدید بگذاره؟
من یک پزشک عمومی هستم یا همون جنرال پرد. 15 سال سابقه کار در مطب خودم دارم و با احتساب دوره بیمارستان بیش از 20 سال 23 سال سابقه طبابت دارم. 25 سال هم بیمه پرداختم که بتونم از بیمه خدمات درمانی خودم استفاده کنم، ولی با طرح اعجاب انگیز پزشک خانواده شهری که حکومت ایران راه اندازی کرده، اگر خودم یا خانواده‌ام بیمار بشن نمیتونیم در دسترسی بیمه خودمون برای خودمون دارو بنویسیم و باید نزدیک پزشکی بریم که سابقه صفر داره یا نزدیک صفر یا یکی دو سال سابقه بیشتر نداره. این طرح یکی از بدترین و زشت‌ترین طرح‌هایی که حکومت ایران تهیه کرده و فقط برای نابودی کان و قشر تحصیل کرده این جامعه هست.
آقای بشار اسد، با طرفداری ایران به جایی نمیرسی. تو هم مثل سرهنگ قذافی میشی، کلی مردم رو میکشی، آخرش هم خودت هم به دست همون مردم کشته میشی. مردم رو نکش.
جناب آقای سردار رادان اومدن گفتن که ستار بهشتی حتما جاش آستاندار نمیده و توت کرده، ولی تمام ملت ایران میدونن، دنیا هم میدونه که اینو زیر شکنجه کشتن، اینو شهید کردن. آقای ستار بهشتی شهید شده. هیچ جای ایران، اصلا زندان ایران هیچ جایش آستاندار نیست. با تشکر از زادی فردا.
ما جوانان ایران واقعا برای خودمان متاسفیم. با داشتن چنین دولت رهبر تندرو که در روز فقط به فکر کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی و اعدام دست جمعی هستند و فقط هر روز نام ایران در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار گرفته را می شنویم. ما جوانان به خودمان شرم می کنیم که در اوج جوانی پیر شدیم و به علت بیکاری آرزوی یک لبخند به لب همدیگر را داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس بفرستید. تلاش میکنیم در طول برنامه های زنده اگر اسمسی به دستمون رسید حتما بخونیم. 20420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید گزارش‌های درباره به سرقت رفتن اطلاعات داخلی این نهاد سازمان ملل اعلام کرده که برای محافظت از سیستم‌های کامپیوتری خودش بیشتر تلاش می‌کنه. اطلاعاتی که به دست هکرها افتاده گفته میشه که محرمانه نیست، اما نفوذ به سیستم کامپیوتری آژانس باعث نگرانی دیپلمات‌ها و کشورهای عضو شده. از جمشید زند بشنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است که هکرها با رخنه به یک سیستم رایانه‌ای قدیمی آژانس به اطلاعاتی دست یافتند که شامل برخی مکاتبات کارشناسان هسته‌ای می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس از فرد یا گروهی به عنوان مسئول این رخنه کامپیوتری نامی نبرده، اما می‌گوید که هکرها خود را با نام ایرانی پرستو معرفی کرده‌اند و اطلاعات به سرقت رفته را در وبسایتی منتشر کردند که شامل یک بیانیه نیز هست. بنابر این گزارش، نویسندگان بیانیه با ذکر اینکه اسرائیل عملاً زرادخانه هسته‌ای دارد که با یک مجموعه نظامی روبروش در ارتباط است، خواستار انجام تحقیقات از سوی آژانس در مورد برنامه هسته‌ای اسرائیل شده اند. یک دیپلمات غربی به رویترز گفته است اطلاعات دزدیده شده ظاهراً شامل امور محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌شود و تنها جزئیات برخی مکاتبات کارشناسان در آنها بوده است. گیل تئودور، یکی از سخنگویان آژانس، گفته است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از انتشار اطلاعات به سرقت رفته از یک سرور قدیمی که چندی پیش خاموش شده بود عمیقاً متاسف است و تمامی اقدامات لازم را برای محافظت از سیستم‌ها و اطلاعات خود به اجرا خواهد گذاشت. اخیراً موارد رخنه اینترنتی به رایانه‌های برخی کشورها از سوی افرادی که نشانه‌هایی از ارتباط آنها با جمهوری اسلامی دیده شده افزایش یافته است و از آن جمله به تازگی منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که هکرهای ایرانی طی یک سال گذشته چندین بار سه بانک آمریکایی، بانک آف آمریکا، جی پی مورگان چیس و سیتی بانک را هدف قرار دادند. روز 16 اوت امسال نیز اعلام شد که ویروسی به نام شامون رایانه‌های شرکت نفت دولتی عربستان سعودی آرامکو و شرکت تولید کننده گاز قطر را هدف قرار داده و با پاک کردن فایل‌های مهم به جای آنها تصویر پرچم به آتش کشیده شده آمریکا را قرار داده است. استیوارت بیکر، معاون پیشین امنیتی وزارت امنیت داخلی آمریکا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که به باور او جمهوری اسلامی با این ویروس ها مرتبط است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید گزارش‌های درباره سرقت رفتن اطلاعات داخلی این نهاد در سازمان ملل اعلام کرده که برای محافظت از سیستم‌های کامپیوتری خودش تلاش می‌کنه. گزارش جمشید زند رو در این زمینه شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شبانگاهی، یک هفته بعد از انتشار و تکذیب مطالبی درباره پیشنهاد نفت مجانی سفیر ایران در اردن به مقام این کشور، دولت عراق تصمیم گرفته که 100 هزار بشکه نفت رایگان به اردن اهدا کنه. اردن که در پی حمله آمریکا به عراق در سال 2003 پذیرای صدها هزار پناهجوی این کشور بوده، طی چند ماه گذشته با مشکل تامین سوخت در کشور روبرو شده. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، رسما اعلام کرد که بغداد برای کمک به اردن به خاطر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این کشور اهدای 100 هزار بشکه نفت خام را در نظر گرفته است. آقای دباغ در این زمینه توضیح بیشتری نداد. دولت عراق هم اکنون طی توافقی که با دولت اردن کرده بود، روزانه تا 15 هزار بشکه نفت با قیمت ترجیحی 18 دلار برای هر بشکه که یک پنجم قیمت جهانی نفت است به اردن می فروشد. اردن که سالانه بیش از 2,300,000,000 صرف یارانه‌های انرژی می‌کند، اوایل ماه جاری قیمت گاز و سوخت را افزایش داده است، موضوعی که به اعتراضات مردم و درخواست کنارگیری ملک عبدالله پادشاه این کشور منجر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردن هم اکنون 95% از نیازهای انرژی خود را از خارج تأمین می‌کند و در حال یافتن جایگزینی برای واردات گاز از مصر است که بنابر گزارش‌ها خط لوله ترانزیت گاز مصر به این کشور تا کنون به دفعات هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفته و انتقال گاز قطع شده است. اردن که با کسری بودجه 7,700,000,000 دلاری مواجه شده است، تصمیم به قطع یارانه حامل‌های انرژی و افزایش قیمت محموله‌های انرژی بین 10% تا 53% گرفته است. طی روزهای اخیر همچنین قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی از 9% تا 11% نیز افزایش داشته است. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مصرف روزانه نفت خام اردن در سال گذشته حدود 115,000 بشکه در روز بود که تقریباً 114,910 بشکه آن از خارج تأمین شده است. به عبارتی اردن تقریباً کل نفت مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می کند. سوم آذر ماه رسانه‌های اردن گزارش دادند که مصطفی مصلح‌زاده سفیر جمهوری اسلامی در اردن طی مصاحبه تلویزیونی با برنامه فلسمیم شبکه تلویزیون محلی جوسات اردن گفته است که ایران آماده است در برابر صدور مجوز تبادل تجاری و گردشگری دینی میان دو کشور تا 30 سال نفت مجانی در اختیار اردن قرار دهد، موضوعی که به فاصله چند روز از طرف آقای مصلحی تکذیب شد و وی گفت که در سخنانش صحبتی از نفت مجانی نکرده است و صرفاً موضوع تهاتر نفت ایران با کالاهای اردنی را مطرح کرده است. به گزارش سایت رسمی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت عراق طی ماه‌های گذشته به شدت افزایش یافته است، به طوری که طی ماه اکتبر ماه گذشته میلادی تولید نفت این کشور به 3,183,000 بشکه در روز رسیده است. عراق هم اکنون بعد از عربستان سعودی دومین تولید کننده بزرگ نفت خام در اوپک محسوب می شود.
حسین قویمی گزارش میداد. اما آخرین برنامه امشب ما باز هم ملاقات هست. همراه با آرش حسنی‌ها به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 85، زمانی که رئیس دانشگاه امیرکبیر تهران در پی روی کار آمدن دولتی جدید تغییر کرده بود، دستور به بسته شدن فایل تحصیلیش داد. ثبت نام این دانشجو در ترم جدید تحصیلی برایش ممنوع شد. وحید علی قلی‌پور از فعالان دانشجویی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر تهران بود که ممنوع تحصیل شد. این فعال دانشجویی طیف چپ پس از بالا گرفتن اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در روز مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در مرداد ماه همان سال در خیابان‌های اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران بازداشت شد. او پیش از 2 هفته را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت فشارهای بازجویی در بازداشت بود تا اینکه به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش آزاد شد. این همکار نشریات دانشجویی واژه و خوشه در نهایت به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. وحید علی قلی‌پور که از فعالان دانشجویی طیف چپ دانشگاه امیرکبیر است، در آخرین روزهای مهر ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. وحید علی قلی‌پور پس از معرفی خود به زندان اوین به بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است، انتقال یافت. آقای علی قلی‌پور از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که با نوشتن نامه‌ای سرگشاده شهادت دادند که ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی که در جریان بازجویی درگذشت، پیش از مرگش زخمی و شکنجه شده به بند 350 زندان اوین آورده شده بود. این زندانیان در نامه سرگشاده خود تاکید کرده بودند که جای جای بدن وبلاگ نویس زندانی کبود بوده و آثار شکنجه شدگی روی بدن او مشهود بوده است.
پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. آرش حسنی به نظرات شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.